ساعت 7 صبح جمعه است. من نازافرین میرزا خلیلی با بخش خبر از رادیو فردا همراه شما هستم. در آغاز سرخط خبرها. 8 کشور اروپایی در بیانیه‌ای خطاب به روسیه و ایران خواستار حفظ آتش بس در ادلب شدند. مایک پومپئو از کمک آمریکا به کشورهای دیگر برای جایگزین کردن نفت ایران خبر داد. اعتراض‌های خشونت‌آمیز در بصره روز پنجشنبه هم ادامه یافت. 8 کشور اروپایی از روسیه و ایران همپیمانان سوریه خواستند برای جلوگیری از به خطر انداختن جان 3 میلیون غیر نظامی از جمله 1 میلیون کودک آتش بس در ادلب را رعایت کنند. ادلب آخرین استان در کنترل شورشیان در سوریه است. به گزارش آسوشیتد پرس این بیانیه روز پنجشنبه در آستانه نشست تهران با حضور رئیسان جمهوری روسیه و ایران، حامیان دولت بشار اسد و ترکیه، حامی مخالفان دولت سوریه صادر شد. این 8 کشور در بیانیه خود هشدار دادند که یک حمله نظامی همه جانبه در ادلب میتواند پیامدهای فاجعه بار انسانی برای غیر نظامیان داشته باشد. این بیانیه که توسط بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، لهستان، سوئد و بریتانیا صادر شد، همچنین خواستار خویشتنداری سوریه شده است. این 8 کشور میگویند تنها یک روند سیاسی به رهبری سازمان ملل که آزادی و احترام تمام مردم سوریه را حفظ کند راه حل این درگیری هاست. ایالات متحده آمریکا نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که برای خروج از سوریه عجله ای ندارد و تا نابودی کامل داعش در آنجا خواهد ماند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت واشنگتن شاید برای برخی از خریداران نفت ایران از جمله هند استثناء قائل شود، اما این کشورها پس از آغاز تحریم‌های نفتی باید به مرور واردات نفت از ایران را متوقف کنند. مایک پومپئو که همراه با جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا برای گفتگو با همتایان هندی خود در دهلی نو به سر می‌برد، به خبرنگاران گفت برای برخی از خریداران نفت ایران قطع واردات از آن کشور کمی طول می‌کشد. هند که سومین وارد کننده نفت جهان و پس از چین دومین خریدار نفت ایران است می‌گوید جایگزین کردن تمام نفت وارداتی از ایران دشوار خواهد بود. ژاپن نیز یکی دیگر از وارد کنندگان نفت ایران است که با وجود تلاش برای معافیت گرفتن از آمریکا برای ادامه این واردات، قرار است واردات نفت ایران را برای ماه اکتبر متوقف کند. دولت آمریکا پس از خروج از برجام در روز 18 اردیبهشت و سرگیری تحریم‌ها بر ضد تهران، سایر کشورها را زیر فشار قرار داده تا واردات نفت از ایران را متوقف کنند. موج دوم تحریم‌های آمریکا که صنعت نفت و انرژی را در بر می‌گیرد، در میانه آبان به اجرا در خواهد آمد. صدها تن از مردم بصره روز پنجشنبه برای چهارمین روز اعتراض‌های خشونت‌آمیز به خیابان‌ها آمدند. ساکنان بصره که به آلودگی آب آشامیدنی و عملکرد نهادهای اداری و بی‌توجهی مقام‌های دولتی به انتقادات اعتراض دارند، چند ساختمان و اداره را با آتش کشیدند. به گزارش رویترز تعداد تظاهرکنندگان کشته شده در جریان زد و خورد با نیروهای امنیتی تاکنون به 10 تن رسیده است. از زمان آغاز این اعتراض‌ها در روز دوشنبه تاکنون 10 تن از تظاهرکنندگان و نیز نیروهای امنیتی زخمی شدند. معترضان در روز پنجشنبه گذشته از حمله به ساختمان‌های دولتی و به آتش کشیدن آنها، راه‌های اصلی در مرکز شهر را نیز مسدود کردند. مردم معترض در بصره به دفتر تلویزیون عراقی حمله کردند و مقر اصلی حزب حاکم الدعوه را به آتش کشیدند. ممنون از همراهی شما در این بخش خبری. اما در ادامه گفتگوی اختصاصی همکارم مهرداد میردامادی با آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل رو میبینید و میشنوید. We'll be right back.
آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل در زمره سیاستمداران صریح اللهجه کشورش محسوب می شود. با او در مورد ایران به گفته او پرداختیم که دغدغه این روزهای سیاست خارجی و منطقه‌ای اسرائیل است. در آخرین برآوردی که شما از فعالیت نظامی ایران در سوریه داشتید، گفتید که فعالیت ایران به نحو چشمگیری کاهش پیدا کرده.
میخواستم از اون سوال کنم که چه عوامل تعیین کننده رو در این وسط شما دخیل میدونید؟
I'm not sure that we're speaking about the reduction of their activity in Syria.
من مطمئن نیستم که صحبت از کاهش فعالیت اونها در سوریه باشه. شاید اونها الگوهای رفتاری دیگری رو در سوریه در پیش گرفته باشند، چون ما اونها رو زیر نظر داریم و نظارت میکنیم و عزم و اراده ما بر اینه که جلوی تمایل اونها رو به تبدیل سوریه به یک پایگاه علیه اسرائیل بگیریم. از طرف دیگه به نظر من خودشون میفهمند که با چالش‌های بسیاری روبرو هستند. اول از همه چالش و مشکل اقتصادی اونهاست از زمان آغاز تحریم‌های آمریکا، و دوم اینکه خیلی در لبنان و عراق و یمن و سوریه فعالن. امید ما اینه که پیام ما کاملا واضح باشه که ما از هیچ کاری برای همونطور که گفتم ممانعت از ایجاد یک پایگاه در همسایگیمون، ممانعت از ایجاد یک ترمینال که شبه نظامی‌های شیعه رو از کشورهای مختلف به سوریه بیارن و از اونها علیه اسرائیل استفاده کنند، دریغ نخواهیم کرد.
Different countries to Syria against Israel.
پس در نظر شما این کاهش فعالیت‌های نظامی یک جور راهبرد کلی نیست، بلکه یک تاکتیک یا یک راهکار کوتاه مدت، درست میگم؟
It's very tactic and now it's in a different they adopt different approach.
رویکرد تاکتیکی است و یک رویکرد متفاوت، اما با همون هدف همیشگی، از بین بردن کشور اسرائیل. اگرچه ما نمیفهمیم که چرا به این نتیجه رسیدن که اسرائیل بزرگترین دشمن اونهاست. ما با اونها هیچ دعوا و اختلاف نظری نداریم، هیچ، و در گذشته کاملا برعکس بود. ما با ایران رابطه خیلی نزدیک و خیلی دوستانه داشتیم و هر دو کشور از این همکاری و رابطه نتایج خوبی گرفته بودند.
Countries really brought good results from this cooperation.
نکته که اشاره کردی نکته خیلی خوبیه، من دوباره بهش برمیگردم چون باید از نظر بیشتری از شما بگیرم. اما میخواستم ببینم اینطور که به نظر میاد ایران به سادگی سوریه رو ترک نخواهد کرد. این برخلاف موضع اسرائیل هست که اصرار داره که ایران از سوریه خارج بشه. شما فکر میکنید در حال حاضر یک جور توافق یا یک مصالحه بینامینی این وسط شدنیست؟
Again, Iran is an independent country and they have all their rights to cooperate with Syria.
باز هم میگم ایران یک کشور مستقله و کاملا حق داره که با سوریه همکاری و مشارکت داشته باشه. ما مخالف همکاری اقتصادی و دیپلماتیک یا دیگر همکاری های این دو کشور نیستیم، بلکه ما کاملا مخالف حضور نظامی اونها هستیم، مخالف تلاش اونها برای متزلزل کردن ثبات کل خاورمیانه، ثبات کل منطقه ما، و صد البته ما هرگز موافق نخواهیم بود که در خاک سوریه حضور نظامی داشته باشند و هرگز اجازه نخواهیم داد که به کشور اسرائیل آسیبی بزنند. این مسئله اصلی است، نه روابط اقتصادی و دیپلماتیک اونها. مسئله حضور نظامی با نیروی قدس و سپاه پاسدارانه. دیگر اینکه به نظر من خلاف منافع خود اونهاست. شما حتما میدونید که این رژیم دوگم تا حالا 13 میلیارد دلار در سوریه پول صرف کرده، با اون فعالیت‌های تروریستی در منطقه، حمایت مالیشون از حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن و شبه نظامی‌های شیعه در عراق. برای ادامه حضورشون در سوریه سالی حدوداً 2 میلیارد دلار خرج میکنند، یعنی 13 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردند و سالی 2 میلیارد هم برای فعالیت‌های تروریستیشون خرج میکنند. به نظر من کشوری که در وضع اقتصادی بسیار بدی هست، با اون مشکلات اقتصادی و مالی جدی، این کار خلاف منافع مردم ایران.
مقامات حکومت ایران میگن که حضور نظامی اونها در منطقه، مشخصا سوریه، عراق، یمن، حتی یک جور دفاع هست که در مقابل تهاجمی که ممکنه بهشون در داخل بشه. به لحاظ نظامی شما فکر میکنید این نظریه تا چه حد میتونه توجیه پذیر و عقلانی باشه؟
I think it's a really crazy approach. You know, as all revolutionaries, they are trying to export their Islamic revolution.
به نظر من این رویکرد جنون‌آمیزه. همه انقلابی‌ها میگن که سعیشون اینه که انقلاب خودشون رو صادر کنن. شما حتما خاطرتون هست تروتسکی و چگوارا و تمام انقلابی‌ها می‌خواستن که انقلاب خودشون رو صادر کنن. به نظر من برای منفعت مردم ایران بهترینه که در زمینه‌های دیگه سرمایه گذاری کنن، در انرژی، در مدیریت آب، در کشاورزی و پزشکی. اما اونها در تروریسم سرمایه گذاری می‌کنن. فقط ترور و تروریسم که اصلا به نفعشون هم نیست، حتی از نظر نظامی به نفعشون نیست. و تحریم‌های آمریکا هم به خاطر ایدئولوژی دوگماتیستیشونه. پول زیادی هم در هسته‌ای و کارهای هسته‌ای سرمایه گذاری میکنند. به جای این میتونستن برای جمعیت جوان ایران کار ایجاد کنند و کشور رو از نظر علمی و اقتصادی توسعه بدن، اما فقط در فعالیت نظامی و تروریسم پول خرج
میکنند. Develop their country in science, in economy. They invest only in military exercises and terror.
اگر اجازه بدید دوباره به مسئله سوریه برگردم. اسرائیل تونست که روسیه رو مجاب بکنه که از ایران بخواد از نواحی مرزی نزدیک با اسرائیل عقب نشینی بکنه. شما فکر میکنید که چقدر درک مشترک بین اسرائیل و روسیه در مورد آینده سوریه وجود داره؟
No, first of all, we really keep a very open channels with Russians. We have
پیش از هر چیز باید بگم که راه‌های گفتگو و دیالوگ بین ما و روسیه بازه. ما با صداقت و ذهن باز با هم حرف می‌زنیم. دیگر اینکه این به نفع روسیه است که ثبات در سوریه رو حفظ کنه. برای همینه که در سوریه سرمایه گذاری کردن و به نظر من این به خاطر اینه که منافعشون ایجاب می‌کنه. از طرف دیگه فعالیت ایران در سوریه به ثبات در این کشور لطمه می‌زنه. ما تلاش کردیم که موضع خودمون رو برای اونها توضیح بدیم که ما مشکلی با سوریه نداریم، که به دنبال اشغال سوریه نیستیم، که اصلا نمیخواهیم درگیر جنگ داخلی سوریه باشیم، که باز هم بگویم که نمیخواهیم بر ایران غلبه کنیم و هیچ مشکلی هم با ایران نداریم، با مردم ایران مشکلی نداریم. مشکل ما با این رژیمه، رژیم دگم و دیوانه‌ای که هر روز یک سخنرانی میشنویم که میخوان کشور اسرائیل رو نابود کنند، که هرگز موجودیت ما رو نخواهند پذیرفت و تا به عبری روی موشک‌های بالیستیکشون می‌نویسن که می‌خوان اسرائیل رو از صفحه گیتی پاک کنن. این واقعا غیر عقلانی است.
فکر می‌کنید که از این الگو، یعنی به میون کشیدن روسیه برای متقاعد کردن ایران، میشه در توافق جدید هسته‌ای هم استفاده کرد؟
You know, I think that Russian also they understand very well what happens in Iran. I'm sure that they don't have any illusions regarding final status of Iranian nuclear.
به نظر من روس‌ها هم این رو خوب می‌فهمند و هیچ توهمی درباره فعالیت‌های اتمی ایران ندارند. اما از طرف دیگه این هم به نفع اونهاست. ما سعی میکنیم که به زبانی مشترک با روسا برسیم و توضیح بدیم که دستیابی ایران به سلاح اتمی بزرگترین خطر برای ثبات همه است، نه فقط برای اسرائیل. میبینیم که در مورد کره شمالی چه اتفاقی افتاد و صد البته ایران چالشی بسیار بزرگتر از کره شمالی است. ایران کشوری بزرگ با جمعیتی زیاد و همه میدونن که جاه طلبی سیاسی ایران در ترکیب با سلاح اتمی فقط برای همه مسئله ساز خواهد.
Combination with nuclear weapons, it will bring only problems to everybody.
مقام های ایران استناد می کنند به گزارش های سازمان انرژی اتمی، سازمان بین المللی انرژی اتمی، و میگن که ایران هیچ هدف نظامی از توسعه دانش هسته‌ای در کشور نداره. در مقابل اسرائیل همیشه اصرار داشته که ایران اهداف نظامی و بلندپروازی های نظامی رو مد نظر داره. میخواستم ببینم که شما چقدر میتونید و تونستید تا حالا کشورهایی مثل روسیه رو متقاعد کنید که منطق شما در این مورد رو در محاسبات خودشون دخیل بده.
No, first of all, it's very strange that country like Iran that has the biggest reserves of oil and gas maybe in the world.
پیش از هر چیز این که ایران با این ذخایر عظیم نفت و گاز، شاید یکی از بزرگترین ذخایر دنیا، این همه وقت و انرژی و پول برای رسیدن به توانایی اتمی صرف میکنه، عجیب. از طرف دیگه در حال تلاش برای توسعه موشک‌های بالیستیک خود هستند. برای گسترش این انرژی صلح‌آمیز در سراسر دنیا به این همه موشک نیاز دارن. به نظرم در عرصه سیاست با افراد ساده لوحی سر و کار نداریم. البته افرادی هستند که سعی می‌کنند بنابر مصلحت حرف بزنند یا چشم به واقعیت ببندند یا سر در برف فرو کنند، اما خیلی‌ها می‌دونن که هدف اونها رسیدن به سلاح اتمی است، نه پالایشگاه اتمی. این بزرگترین تهدید برای ثبات در سراسر دنیاست. نکته دیگر این که ما تمام مدارک اتمی مربوطه رو منتشر کردیم، تمام مدارکی که بدون هر شک و تردیدی ثابت میکنه که ایران در پی ساخت راکتور اتمی است با هدف ساخت سلاح اتمی. در مورد مواضع مختلف کشورها باید بگم که این مثل زمان قبل از جنگ جهانی دومه که رهبران غربی در برابر انتخاب میان جنگ و بی‌آبرویی و بدنامی قرار گرفتند. اونها بدنامی را انتخاب کردند و در پایان هر دو نصیبشون شد. چرچیل این رو توضیح داده که در دوره بین پیمان مونیخ و آغاز جنگ جهانی دوم چه اتفاقی افتاد. حالا ما درست در همون وضعیت هستیم که باعث تأسفه. می‌بینیم که امروز کل دنیا با چه مشکلاتی به خاطر کره شمالی روبروست و میشه تصور کرد که ایران دارای سلاح اتمی چالشی بسیار بزرگتر و مسئله بسیار جدی‌تر خواهد بود.
Much more bigger challenge and more serious problems than any other country.
آقای لیبرمن، شما در ابتدای مصاحبه اشاره کردید به سابقه تاریخی ایران و ملت یهود و اینکه هیچ مشکلی در طول صدها سال همزیستی با هم نداشتن. میخواستم ببینم که آینده رو چطور ارزیابی میکنید، آینده رو چطور میبینید؟
I hope that the reasonable people will take the power in Iran.
امیدوارم که افرادی منطقی در ایران به قدرت برسند، بتونیم دوباره روابطمون رو از سر بگیریم و هر دو سود ببریم. میتونه کمک بسیار بزرگی باشه به رفاه هر دو ملت و رفاه و آسایش کل منطقه. دانش و تجربه ما در زمینه آب و مدیریت اون، در زمینه انرژی و پزشکی و کشاورزی، اینها چیزیست که میتونیم برای ساختن آینده بهتر برای جوانانمون از اون بهره بگیریم و برای نسل‌های آینده. نه اینکه تمام وقت و پولمون رو صرف محکوم کردن یکدیگر و رویارویی با یکدیگر کنیم. خیلی بهتره که شغل ایجاد کنیم، اقتصاد بهتر و شرایط بهتر ایجاد کنیم برای ملت‌های خودمون و برای کل منطقه.
به آخرین لحظات این مصاحبه می‌رسیم. من می‌خوام ولی این سوال رو خیلی سریع از حضورتون بپرسم که ایران به رغم دشمنی که در طول سال‌های بعد از انقلاب داشته، ولی دشمن خوبی برای اسرائیل بوده. اسرائیل موقعیت خودش رو در منطقه تثبیت کرده، با عرب رابطه خوبی داره و تونسته در جهان موقعیت سیاسی خودش رو در خاورمیانه تثبیت کنه. نظرتون در باره حرف من چیه؟
No, maybe the first time that the Arab moderate Arab world understands that they're real.
این شاید اولین بار باشه که عرب میانه رو میفهمند که دشمن اصلیشون اسرائیل و یهودیان و صهیونیسم نیست، بلکه رژیم افراطی و تندروی ایران. صد البته چیزهای عوض شده، اما آوردن این تغییر به عرصه عمل و همکاری واقعی زمان میبره. اما به هر حال این تغییر نگرش در اونها رو مدیون رژیم ایران هستیم و صد البته این هم گامی است به جلو.
Thank you so much.
Thank you.
Thank you very much.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
خانم برهان آزاد چند سال پیش برای من یک نمونه کاری فرستادن و به من گفتن که از کار من خوششون میاد. یک قطعه برای من فرستاد بودن به نام رهایی، من گوش کردم و خیلی خیلی هم دوست داشتم. حسی در عوده ایشون دیدم که اینم انگار دیدم زده بیرون یه جورایی از اون محدوده سنتی، اما خب هیچ جوابی به ایشون ندادم، نمیدونم چرا. 3 سال گذشت 4 سال گذشت و هیچ پاسخی از من دریافت نکردن.
ناراحت نشو؟
نمیدونم، بعد از خودشون بپرسیم. ولی تو ذهنم داشتم، اون فضای عوده ایشون رو در ذهنم داشتم.
قبلش من یه نمونه کار ایشونو دیدم، یه ویدیو تو یوتیوب یا فیسبوک یادم نیست که کجا بود، و خیلی تحت تاثیر این کار من قرار گرفتم. احساس کردم که فضای کاری ایشون، نمیتونم بگم، باید درست جمله‌مو درست کنم، بگم فضای کاری من یه کمی شبیه ایشون بود. کارم برایشون فرستادم، بعد چند وقت پیش، بعد از فکر میکنم حدود 3 سال بر من نوشتن که من علیرضا مرتضوی هستم، کار شما رو گوش کردم و تو ذهنم بود، و همین جمله بر من کافی بود.
علیرضا، هر نوازنده ای ابعاد مختلفی داره برای اینکه به کشف و شهود برسه و یه دنیای ملودیک جدید رو بسازه، اما من میخوام تو خودت بگی که علیرضا مرتضوی چه ابعادی رو داره و چه سیر و سفری کرده تا امروز که اینجا نشسته کنار ما در پراگ.
خب من سالها موسیقی سنتی با سنتور اجرا میکردم، همون چیزی که رسمه و در ایرانم خیلی معمول هست و میشناسید. بعد از مدتی، بعد از 10-12 سال که کار کردم، دیگه اون موسیقی واقعا نمیتونست منو راضی بکنه، چون زندگیم عوض شده بود. یه چیزای دیگه در زندگی جستجو میکردم و اون چیزای دیگری که در زندگی جستجو میکردم با اون نوع موسیقی سنتی دیگه اصلا قابل بیان نبود.
صدای ساز آقای مرتضوی رو که من شنیدم، احساس کردم که ما خیلی میتونیم با هم دیگه با ساز، یعنی گفتگو بکنیم، چون که من توی سازم یه هارمونی هایی رو ایجاد میکنم که ایشون هم در واقع تو سازشون همین کار رو میکنن. مثلا ترکیب 2 تا نوت هارمونیکی که صداش خیلی برای انسان مطبوعه، یا حتی بعضی موقع ها ترکیب نوتایی که صدای نامطبوع ایجاد میکنه ولی بازم قشنگه، بازم من دوست دارم اونا رو. و نکته اصلی که ایشون به نظرم اصلا سنتی ساز نمی زدن.
فکر میکنی که موسیقی که تو قالب قرار میگیره براش قالبی تعریف میشه، مثلا هر چیز دیگه ای، اجازه نمیده که آدم مرز جدیدی رو جستجو کنه و آدم رو اسیر میکنه؟
موسیقی های نظیر ما و مخصوصا موسیقی ایران، واقعا درست گفتید، کادرهایی داره که بیرون زدن از اون کادرها به نظر مشکل و گاهی غیر ممکن میاد. در مورد موزیک من و تغییر کردن موزیک من، من واقعا یک چیزهایی میخواستم که دیگه نتونستم، یعنی به بنبست خوردم توی اون موسیقی و ساعتها و حتی سالها و ساعتها باید بگم نشستم در تنهایی موزیک درونی خودم رو، اون چیزی که من میخواستم جستجو کردم و به سنتورم انتقال دادم، و به صورت بسیار عجیبی با موسیقی معاصر امروز جهان میبینم که خیلی نزدیک است و خیلی شبیه است.
موسیقی تو گوش میدم این بهم دست میده که سنتور تو سنتور معمولی نیست، انگار ما رو میبره به یک جای دیگه، انگار یک ساز دیگه ای رو با ظرفیت های دیگه ای رو داریم میشنویم، یه چیزی بین سنتوره، یه چیزی بین پیانو، اینجوریه.
دقیقاً نکته جالبی اشاره کرد. من دوست دارم وقتی از این مسئله صحبت میکنم از موسیقی خودم حرف بزنم، نه از سازی مثل سنتور، چون سنتور وسیله من بوده و من موسیقی درونیم رو به این ساز تونستم انتقال بدم. دفعه اولی که اومدم به ایتالیا شاید 14 سال پیش بود، اونجا دیدم دانشجوهای دانشکده موسیقی، چون من موقع موزیکولوژی میخوندم، دیدم که اون سالونی که من براشون اجرا میکردم ترکید، اصلا سالون از فرط هیجان و اموشنی که به اینا دست داده بود. اونجا یک اعتماد به نفس بسیار خاصی به من دست داد و فهمیدم راه هم درسته. همون روند تی شد تا اینکه من الان اخیراً حتی برای ارکستر ذهی می نویسم، یکی از کارام اجرا شد در یکی از کلیساهایی در ایتالیا و برای ارکستر ذهی سوپرانو نوشته بودم که سنتور هم تو بخش هایش در واقع بود. با هنرمندای بسیار خوب اینترنشنال خوشبختانه آشنا شدم و داریم کار میکنیم. یکیشون آقای مارکوس شتوکاوزن هست، یکی از برترین ترومپتیست های دنیا، و خانم آنیا لخنر بود که ویولونسلیست، یکی باز از برترین هاست، با هم دوئتی اجرا کردیم همین اواخر، و همچنین با فرانکو باتیاتو، خواننده پاپ ایتالیایی ولی خواننده عارفی هست، باتیاتو بسیار معروف هست.
دختر ایرانی هستی، موسیقی خوندی، خب میدونیم که مثلا در ایران دخترهایی که موسیقی دنبال میکنن حتی صدای خوبی دارن خیلی نمیتونن جایی برسن. فکر میکنی اگر که در ایران بودی باز هم همچین موقعیتی برات دست میداد، یا این موقعیت مرهون اینه که تو در بیرون از ایران داری کار میکنی و اصلا موسیقی تو رو بیرون از ایران یه شکل دیگه و یه هویت دیگه داده؟
به نظر من تو ایران موسیقی کار کردن و اینکه تو به یه سطحی برسی، علاوه بر اینکه نوازندگی خوبی داشته باشی، به خیلی چیزای دیگه بستگی داره که من شاید یه کمی اونا رعایت نمی‌کردم و این باعث می شد که من همیشه دور از اون فضایی که شلوغ بود، همه مثلا کنسرت می دادن، خیلی از اون فضا دور بودم، راضی هم نبودم که به خاطر اون چیزایی که ازم خواسته می شد مثلا حاضر نمی شدم به خاطر اون چیزا مثلا کار بکنم. فکر نمی کنم اگه ایرانم بودم، من دیگه این اواخر که ایران زندگی می کردم فقط تدریس می کردم برای بچه ها، اون بیشتر به من آرامش میداد که من تونستم سرنوشت چند تا در واقع بچه خردسالو عوض کنم که الان بر من ویدیوهاشون رو میفرستن و دو سه تاشون پیانیست شدن، خیلی من رو راضی تر میکرد تا اینکه برم توی گروهی مثلا گروه نوازی کنم.
سلام به بخش خبر ساعت 7:30 صبح از رادیو فردا، خوش آمدید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. نگاهی داریم به سرخط خبرها. 8 کشور اروپایی در بیانیه خطاب به روسیه و ایران خواستار حفظ آتش‌بس در ادلب شدند. مایک پومپئو از کمک آمریکا به کشورهای دیگر برای جایگزین کردن نفت ایران خبر داد. فرانسه، آلمان، کانادا و آمریکا از ادعای بریتانیا در زمینه دخالت روسیه در مسئولیت جاسوس دو جانبه حمایت کردند. 8 کشور اروپایی از روسیه و ایران همپیمانان سوریه خواستند برای جلوگیری از به خطر انداختن جان 3 میلیون غیر نظامی از جمله 1 میلیون کودک آتش بس در ادلب را رعایت کنند. ادلب آخرین استان در کنترل شورشیان در سوریه است. به گزارش آسوشیتد پرس، این بیانیه روز پنجشنبه در آستانه نشست تهران با حضور رئیسان جمهوری روسیه و ایران، حامیان دولت بشار اسد و ترکیه، حامی مخالفان دولت سوریه صادر شد. این 8 کشور در بیانیه خود هشدار دادند که یک حمله نظامی همه جانبه در ادلب میتواند پیامدهای فاجعه‌بار انسانی برای غیر نظامیان داشته باشد. این بیانیه که توسط بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، لهستان، سوئد و بریتانیا صادر شد، همچنین خواستار خیشتنداری سوریه شده است. ایالات متحده آمریکا نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که برای خروج از سوریه عجله‌ای ندارد و تا نابودی کامل داعش در آنجا خواهد ماند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت واشنگتن شاید برای برخی از خریداران نفت ایران از جمله هند استثناء قائل شود، اما این کشورها پس از آغاز تحریم‌های نفتی باید به مرور واردات نفت از ایران را متوقف کنند. مایک پومپئو که همراه با جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا برای گفتگو با همتایان هندی خود در دهلی نو به سر می‌برد، به خبرنگاران گفت برای برخی از خریداران نفت ایران قطع واردات از آن کشور کمی طول کشد. هند که سومین وارد کننده نفت جهان و پس از چین دومین خریدار نفت ایران است، میگوید جایگزین کردن تمام نفت وارداتی از ایران دشوار خواهد بود. ژاپن نیز یکی دیگر از وارد کنندگان نفت ایران است که با وجود تلاش برای معافیت گرفتن از آمریکا برای ادامه این واردات، قرار است واردات نفت ایران را برای ماه اکتبر متوقف کند. فرانسه، آلمان، کانادا و ایالات متحده با تایید ادعای بریتانیا درباره نقش ماموران دولت روسیه در حمله با عامل اعصاب به یک جاسوس دو جانبه اعلام کردند که برای جلوگیری از فعالیت‌های خصمانه شبکه‌های جاسوسی خارجی با یکدیگر همکاری خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این 4 کشور در یک بیانیه مشترک همچنین از مسکو خواستند جزئیات برنامه عامل اعصاب خود را فاش کند. بریتانیا میگوید به احتمال زیاد ماموران روسیه در مسموم شدن سرگئی اسکریپال و دخترش دست داشتند. واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل، در جریان جلسه شورای امنیت شواهد ارائه شده در این باره را بی‌ارزش خواند و بریتانیا را به تلاش برای برانگیختن حس نفرت انگیز ضد روسی متهم کرد. دولت بریتانیا 2 تن را که گفته می شود ماموران اطلاعاتی روسیه هستند به عنوان مظنونان اصلی مسموم کردن سرگئی اسکریپال معرفی کرد. صدها تن از مردم بصره روز پنجشنبه برای 4مین روز اعتراضهای خشونت‌آمیز به خیابان‌ها آمدند. ساکنان بصره که به آلودگی آب آشامیدنی و عملکرد نهادهای اداری و بی‌توجهی مقام‌های دولتی به انتقادات اعتراض دارند، چند ساختمان و اداره را به آتش کشیدند. به گزارش رویترز، تعداد تظاهرکنندگان کشته شده در جریان زد و خورد با نیروهای امنیتی تا کنون به 10 تن رسیده است. از زمان آغاز این اعتراض‌ها در روز دوشنبه تا کنون 10 تن از تظاهرکنندگان و نیز نیروهای امنیتی زخمی شدند. معترضان در روز پنجشنبه گذشته از حمله به ساختمان‌های دولتی و به آتش کشیدن آنها، راه‌های اصلی در مرکز شهر را نیز مسدود کردند. مردم معترض در بصره به دفتر تلویزیون عراقی حمله کردند و مقر اصلی حزب حاکم الدعوه را به آتش کشیدند. بخش خبری به پایان رسید. در ادامه برنامه ها فرداگرام رو همکارانم برای شما آماده کردن. با هم میبینیم.
خانم‌ها آقایان سلام، به فرداگرام این هفته خوش اومدید. من بنیامین صدر، این پنج شنبه هم در رادیو فردا و در این برنامه همراه شما مهمترین موضوعات و هشتگ‌های داغ رو مرور می‌کنم. رامین حسین پناهی، هشتگی درباره حکم اعدام یک زندانی.
نیاز به همه پرسی و رأی و نظر مردم در این موارد داریم. نهادهای نظامی به پادگان‌ها برگشته و به وظایف ذاتی خود بپرده.
همه پرسی، هشتگی در واکنش به سخنرانی یک نماینده مجلس درباره همه پرسی.
یا ناگهان در تهران یا در شهرهای بزرگ پوشک بچه این اتفاق افتاده، این واقعی است.
پوشک بچه، هشتگی درباره احتکار و کمبود پوشک و سخنان رهبر جمهوری اسلامی در این باره. در ادامه فرداگرام چالش دعوت به یک رقص در شبکه‌های اجتماعی. این هفته نام رامین حسین پناهی، فعال کرد، بار دیگه به یک هشتگ داغ در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر تبدیل شد. رامین حسین پناهی تیر ماه سال 96 به اتهام اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی و عضویت در حزب کمله بازداشت و سرانجام محکوم به اعدام شد. اون هم در دادگاه‌هایی که از دید او و بسیاری از شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی از روند دادرسی عادلانه بی‌بهره بودند. در همین باره شلدون در توییتر نوشت: وقتی پای جان یک انسان در میونه، گرایش‌های سیاسی و اعتقادات مذهبی و قومیتی باید آخرین چیزی باشه که انسان بهش فکر میکنه. رامین قبل از هر چیز یک انسانه. مهشید هم توییت کرد: برای کمک به رامین حسین پناهی چه کاری جز داغ کردن هشتگ ازم برمیاد، اما وقتی میبینم محمد جواد ظریف میاد به دروغ میگه کار برای مخالف حکومت رباتن، تازه به اهمیت این کار پی میبرم، چون ترس جمهوری اسلامی تبدیل میشه به واقعیت. محمد بختیاری از موافقان جمهوری اسلامی اما توییت کرد: رامین حسین پناهی رو آزاد کنن که آزادانه با مسلسل فعالیت کنه، اون هم چه فعالیتی ترور. یک حساب کاربری با عنوان برانداز رادیکال اما با هشتگ رامین حسین پناهی توییت کرد: اگر رامین تروریسته، پس اونهایی که 40 سال در خاورمیانه با شعار قدس سرمایه و فرزندان ایران رو به تنور جنگ طلبی خود ریختند کی هستند؟ اما حسین دائمی، پدر آتنا دائمی، فعال حقوق بشر زندانی، توییت کرد: یه روزی باید به دست و پای پدران و مادرانی بیفتید که فرزندان اونها رو یا کشتید یا در زندان انداختید. اون روز به گفته آقای دائمی نزدیکه. پرستو فاطمی، کنشگر حقوق بشر که خودش از نزدیک و مدت هاست که پرونده رامین حسین پناهی رو دنبال کرده، درباره این پرونده و بازتاب اون در شبکه‌های اجتماعی بیشتر برای ما توضیح میده.
متاسفانه رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی کرد ایران که نزدیک به 1 سال هست در طی یک بازداشت خودسرانه زندان رفت و حکم ایشون، یعنی حکم اعدامی که به ایشون دادن، در یک دادگاه غیر مستقل صورت گرفت و تقاضای ایشون در ارتباط با لغو این حکم رد شد و ایشون رو به زندان رجای شهر کرج منتقل کردن. طی این 1 سال فعالیت‌های زیادی تا از طرف ارگان‌های مختلف حقوق بشری و جامعه مدنی خارج از کشور و در داخل ایران در اعتراض به این حکم صورت گرفت و خواستار لغو این حکم شدن. تا الان بیش از 35 ارگان و نهاد حقوق بشری اعتراض کردند و حتی طی هفته گذشته در آخرین روزهای کاری کمیسر عالی سابق حقوق بشر سازمان ملل متحد زید رادالحسین اعتراض مجدد خودشون رو به این حکم اعلام کردند و خواستار این شدن که ایران به تعهد بین المللیشون در میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسیش در واقع پایبند بمونه و این حکم رو در واقع لغو بکنه.
پروانه سلحشوری نماینده مجلس روز سه‌شنبه در سخنرانی میان دستور خودش با گلایه و ابراز نارضایتی از اوضاع ایران، خواستار برگزاری همه‌پرسی برای اصلاح برخی رویه‌های موجود و سیاست‌های حکومتی شد. این نماینده مجلس از جمله به حبس و حصر منتقدان و نظارت استصوابی شورای نگهبان و دخالت نظامیان در امور جاری کشور اشاره کرد. سخنرانی پروانه سلحشوری در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ همه‌پرسی چالش انگیز شد و کاربران به اون واکنش نشون دادن. یک حساب کاربری به نام راسویاب خطاب به پروانه سلحشوری نماینده مجلس توییت کرد: شما آب در هاون میکوبید. به عنوان یک برانداز بگم که همه پرسی هم دیگه چاره کار نیست. مردم از نظام و تمامیت اون عبور کردن. در مقابل کاربری با نام محمد رضا دامت برکاتو توییت کرد: پروانه سلحشوری امروز حرف دل خیلی از ما رو زد. همه پرسی خواست اکثریت ملت ایرانه. اما حساب کاربری گرل آف پرشین با هشتگ همه پرسی خطاب به پروانه سلحشوری توییت کرد: فقط نگید که قرار همه پرسی بدون نظارت خارجی برگزار بشه، که نمایشی و سرکار بودن اون سرکاری بودنش روشن‌تر از آفتاب نیمروزه. یک حساب کاربری به نام خاصف و نل که ظاهراً از هواداران سرسخت جمهوری اسلامی هم هست، در انتقاد از خانم سلحشوری و نطقش در مجلس توییت کرد: خدا ازتون نگذره که از نون نظام ارتزاق میکنین و حرف شبکه‌های دشمنو تکرار میکنین. در پاسخ اما پروردگار ربات‌ها در توییتر نوشت: ببینید نظام به چه فلاکتی افتاده که همه پرسی براش خط قرمزه. نظامی که با همه پرسی روی کار اومد و الان از همه پرسی میترسه. به سراغ علیرضا کیانی، کنشگر سیاسی که از نزدیک فضای شبکه‌های اجتماعی رو درباره نطق خانم سلحشوری و هشتگ همه پرسی رصد کرده، رفتم و از او پرسیدم که نگاه کاربران در مجموع چه بوده.
سخنان نسبتاً شجاعانه خانم سلحشوری با واکنش‌های مختلفی مواجه شد. از جمله تندترین واکنش‌ها آقای احمد امیرآبادی فرهانی بودند، نماینده اصولگرای قم، که بعد از نطق سلحشوری در انتقادی که از نظارت استصوابی داشتند گفتند که من این حرف تو قبول دارم و اگه شورای نگهبان اصلاح طلب‌های اسم و رسمدار رو به قول معروف تایید صلاحیت می‌کرد، آدمای بی‌بوته‌ای مثل تو در واقع تو مجلس نمی‌اومدن. خب علاوه بر طیف اصولگرا، طیف برانداز هم واکنش خاص خودش رو داشت. مثلا شما اگر توییتر رو می‌دیدید، اونها این بحث رو مطرح می‌کردن که خود رهبری که خانم سلحشوری از ایشون درخواست ورود به حل مشکلات رو داشتن عامل مشکلات هستن، و من یه توییتی هم دیده بودم که میگفت به جای ورود رهبری برای حل مشکل بگید خروج رهبری برای حل مشکل. به هر ترتیب اونها این بحث رو مطرح می‌کردن که سیاست خارجی مطلوب آقای خامنه‌ای زمینه ساز مشکلات اقتصادی موجود هستش. خود خانم سلحشوری هم در توییتر خودشون نوشتن که نطق من به مذاق تعدادی از نماینده‌ها خوش نیومد و با ادبیاتی تند برخورد کردن.
به دنبال گرانی اقلام مصرفی در ایران، پوشک بچه هم با افزایش قیمت و کمیابی روبرو شد. دلیل این موضوع هم گویا احتکار و کمبود مواد اولیه وارداتی عنوان شده. این بحث تا جایی بالا گرفت که حتی رهبر جمهوری اسلامی هم در دیدار با اعضای هیئت دولت به نایاب شدن پوشک اشاره کرد و گفت که به نظر او بحث سودجویی نیست و موضوع خرابکاری دشمنه. این اظهارات آقای خامنه‌ای هشتگ پوشک رو در شبکه‌های اجتماعی داغ کرد. در این باره کاربری به نام بهزاد احمدی نیا در توییتر نوشت: سقوط ونزوئلا، مالک بزرگترین ذخایر نفت جهان، و تورم بی سابقه در این کشور از 2 سال قبل با بحران دستمال توالت آغاز شد و امروز پوشک بچه در ایران بحران رو نمایش میده. کاربری به نام یا مهدی همسو با نظر رهبر جمهوری اسلامی توییت کرد امام خامنه ای حتی درباره کمبود پوشک اطلاعات دقیق و توجه ویژه داره، اما به تعبیر او وطن فروشان اطلاعاتی ندارن. یک حساب کاربری به نام آگاته هم توییت کرد همش خدا رو شکر میکنم که بچه ندارم که نگران پوشک بچه باشم، تا قبل از این همش فکر آینده دور نامعلومش بودم. مهدی الیاسی در فیسبوک خودش تصویری از یک توییت رو منتشر کرد و نوشت جناب آقای روحانی، آیا درسته که موشک داشته باشیم اما پوشک نداشته باشیم؟ مثل شوروی سابق که صنایع نظامی قدرتمندی داشت اما توانایی ساخت تلویزیون و بخاری رو نداشت. المیرا هم توییت کرد ما عوض شدیم دیگه به هم رحم نمی کنیم، مشکل اقتصاد احتکار پوشک نیست، اینکه ذهن چقدر کثیف شده که به فکر پوشک بچه افتاده جای سوال داره. مهدی عباسی اوایل این هفته در اینستاگرام خودش خطاب به وزیر بهداشت نوشت آقای وزیر میگه پوشک فراوونه، امروز به چند فروشگاه رفتم، فقط توی یک فروشگاه پیدا کردم که البته اون هم داستان داشت. همونطور که در فیلم میبینید قیمت روی محصول 11500 تومان خورده، اما فروشنده اون رو 15000 تومان حساب کرده و در مقابل اعتراض مردم گفته که نمیتونه کاری بکنه و اگه مردم ناراحتن میتونن خرید نکنن. اما در حساب کاربری آقای مماخ در توییتر با هشتگ پوشک بچه نوشته شده هر روز یک ماجرای جدید می‌سازن تا هشتگ اصلی که ایران رو پس می‌گیریمه لوس بشه. این هفته هم به سراغ همکارم مهتاب وحیدی راد رفتم و درباره بازتاب هشتگ‌های انتخابی فردگرام به خصوص هشتگ‌های 2 و 3 در روزنامه‌های ایران پرسیدم. خب مهتاب، همونطوری که در هشتگ 3 ما دیدی ماجرای این موزل کمبود پوشک و صحبت‌های آقای خامنه‌ای که به دخالت دشمن نسبت داده بودیم ماجرا رو خب مطرح شد در برنامه، روزنامه‌های ایران چه نوشتن؟
بنیامین، از روزنامه آفتاب یزد شروع میکنم که با تیتر معضل پوشک بچه به این موضوع پرداخت و نوشت که پوشک بچه در روزهای اخیر روند افزایشی داشته قیمتش و رکورد افزایش قیمت وسایل ضروری نوزادا رو شکسته تا بسته 90 هزار تومان هم افزایش پیدا کرده. این روزنامه به نقل از هاشم علی حسنی عضو هیئت رئیسه انجمن صنایع سلولوزی گفته که 90% مواد اولیه تولید پوشک و سایر صنایع سلولوزی مثل دستمال کاغذی وارداتیه و الان با توجه به نوسانات بازار ارز واردات اون مواد اولیه هست که به مشکل برخورده و از طرفی مشخص نیست که ارز دولتی به این صنایع تعلق میگیره یا نه. و حسین دکمچی رئیس اتحادیه خرازی ها هم به روزنامه آفتاب یزد گفته ما در کشور 10 کارخانه تولید پوشک بچه داریم که همشون الان به حالت تعطیل و نیمه تعطیل در اومدن، علتش هم کمبود مواد اولیه است و عدم تخصیص ارز دولتی. روزنامه دیگری که به این موضوع پرداخته و تیترش توجه من رو جلب کرد روزنامه همدلیه که تیتر زده بوی بد احتکار از پوشک نوزادان. به موضوع احتکار این کالا پرداخته و از کشف 1,500,000 بسته پوشک بچه در استان البرز خبر داده و نوشته که محتکران مرزهای اخلاقی رو در هم شکستن، پوشک رو احتکار کردن تا نمایشی از در حقیقت فساد اقتصادی یا به گفته این روزنامه بی اخلاقی اقتصادی رو به نمایش بگذارن. بعد گفته پر بیراه نیست که بگیم محتکران به نوعی جا پای دشمن میذارن و بعد این رو ربط داده به صحبت‌های آیت الله خامنه ای که نایاب شدن پوشک بچه رو به علاوه دشمن نسبت داده.
اتفاقا یه هشتگ‌های دیگه و مطالب دیگه هم تو شبکه‌های اجتماعی مطرح شد، مثل مثلا هشتگ پوشک به جای موشک که به نوعی شوخی کرده بودن کاربرا با وضعیت موجود و اینکه خب کشوری که موشک میتونه تولید کنه چرا در تهیه و تولید حالا پوشک مورد نیاز خودش دوچار مشکل.
بله همینطوره، من هم دیدم خیلی هم کلمه دشمن رو به صورت دشمن نوشته بودن با لحنی که آیت الله خامنه ای تلفظ میکنه با شوخی کرده بودن با این موضوع.
بله. اما مورد بعدی ماجرای خانم سلحشوری هست. ایشون از همه پرسی گفتن. البته این چندمین بار هست که برخی از مقامات حالا در مجلس یا در دولت راجع به همه پرسی صحبت میکنن، اما خب این صحبت‌های ایشون خیلی جنجال برانگیز شد و سر و صدا به پا کرد. تو مطبوعات ایران هم بازتاب داشته تو روزنامه.
بله همینطوره، همونطور که تو بخش‌های قبلی دیدیم، خب البته بازتاب صحبت‌های پروانه سلحشوری تو شبکه اجتماعی خیلی زیاد بود و طیف گسترده‌ای از نظرات رو میشد دید، موافق، مخالف، کسایی که هوادار آیت الله خامنه‌ای بودن به او تاختن و خب خیلی از کاربرها استقبال کردن اصلا از اینکه چنین مشکلات و بحث‌هایی مطرح شده در مجلس شورای اسلامی. روزنامه‌های زیادی هم به این موضوع پرداختن، از جمله روزنامه ابتکار، شرق و همدلی که در شماره‌های روز چهارشنبه 14 شهریور ماه خودشون بخش‌های مهمی از صحبت‌های پروانه سلحشوری رو مطرح کردن و بهش پرداختن. تیتر روزنامه همدلی توجهمو جلب کرد، زده سلحشوری 13. در توضیح این تیتر نوشته موارد 13 گانه‌ای که سلحشوری مطرح کرد مشکلات و مصائب واقعی کشور هست. و در ادامه نوشته پروانه سلحشوری مثل نام فامیلیش سلحشورانه به حقوق موکلاش وفادار موند و این مشکلات رو مطرح کرد. روزنامه بعدی هم روزنامه قانون هست که در شماره روز چهارشنبه خودش با تیتر پرچمدار امید به این موضوع پرداخت و نوشت پروانه سلحشوری در میان افرادی که ادعای نمایندگی مردم رو دارن نسبت به بی‌تدبیری ها و ناامیدی ها هشدار داد. این روزنامه همچنین گفته که این نطق ها از جمله نطق پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری باعث شده لرزه بر افکار مرده ای بیفته که سعی میکنن یا نمیخوان درد مردم رو ببینن و اشاره کرده بشن. گفته که این چند نفر انگشت شمارها پرچمدار های امید هستن.
خیلی ممنون، ممنونم ازت که این هفته هم همراه ما بودی. سایت رادیو فردا این هفته هم در پیوند با هشتگ همه پرسی نطق دو نماینده مجلس رو پوشش داد که هر کدوم نسبت به اوضاع نابسامان ایران اعتراض کرده بودند و همونطور که پیشتر دیدید خانم سلحشوری نماینده تهران از ضرورت برگزاری همه پرسی سخن گفته بود. غیر از خانم سلحشوری هم نماینده دیگه‌ای که لب به اعتراض گشود غلامرضا حیدری بود که او هم اونطور که در سایت رادیو فردا اومده در نطق خودش با اشاره به کاهش ارزش ریال در برابر دلار گفته مگر ما قیم دنیا هستیم که میخوایم بینی همه رو به خاک بمالیم. این نماینده مجلس همچنین گفته که در جمهوری اسلامی اختیارات در یک جا و مسئولیت‌ها در جای دیگری است. چنین انتقاداتی در مجلس و از سوی نمایندگان کمتر به گوش میرسه و در رسانه‌های داخلی و خارجی بازتاب پیدا میکنه. اما درباره موضوع احتکار و کمیابی پوشک و گرانی این کالای مصرفی که به هشتگ سوم ما مربوط میشه همکارم رویا کریمی مجد در رادیو فردا این هفته روی این موضوع کار کرد که برای ما از جزئیات گزارش خودش میگه.
زمانی که بحث کمبود پوشک و نوار بهداشتی در بازارهای ایران مطرح شد من رو به یاد ماجرای کمبود مرغ در سال 1391 انداخت، موضوعی که هرچند ربطی به واردات نداشت اما کمبود غذای تیور که اون زمان از خارج از کشور وارد میشد باعث شده بود که بحران مرغ در کشور ایجاد بشه. دقیقاً ماجرای پوشک و نوار بهداشتی زنانه در ایران هم به همون سابقه برمیگشت، در این حال که به نظر میرسه که این مواد در داخل ایران تولید میشن اما 80% مواد تولید کننده اون از خارج از ایران وارد میشد و به دلیل اینکه وزارت بهداشت معتقده که این مواد، این وسایل هیچ ربطی به مسائل بهداشتی مردم ایران نداره و ربطی به مسئله سلامت اونها نداره، این مواد اولیه را از شمول پرداخت دلار دولتی خارج کرده. به همین دلیل هم کمبود پوشک و نوار بهداشتی در جامعه ایجاد شده و هم عمده فروشان ترجیح دادن که میزان کمتری از آنچه که در انبارهاشون داشتن به بازار عرضه کنن.
اسد بیناخواهی کارتونیست هم کارتونی رو برای رادیو فردا فرستاده که به نوعی با هشتگ همه پرسی و شرایط امروز ایران مرتبطه. کارتونی با عنوان نراه پس و نراه پیش که میتونید در وبسایت رادیو فردا ببینید. در این کارتون گروه‌های معترض آسیب پذیر و کارگری و اقشار کم درآمد رو میبینید که با فشار پلیس و نیروهای امنیتی به سمت دره و پرتگاه رونده میشن، هرچند که مقاومت میکنن. مخاطبان رادیو فردا و شهروندان با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به ویژه تلگرام فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف زندگیشون رو با ما یا در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتند. ابتدا ویدیویی داریم از گلایه‌های یک راننده تریلی که از کمبود لاستیک شکایت می‌کنه.
راننده تریلی هم از تبریز برای تهران بارگیری کرده. دیروز عصر را افتادم. به طوری که مشاهده میکنید و کاملا واضح میبینید دو لاستیک در مسیر تهران و تبریز و تهران پنچری داشتن، یعنی لاستیک ها ترکیدن. الان 3 میلیون پول تو جیبم، لاستیک تو را نمیتونم بگیرم، لاستیک نیست نمیدن. کرایه من از تبریز برای تهران 1,050,000 تومنه. به داد ما برسیم، با این وضع ما نمیتونیم کار کنیم، با این وضع همه ماشینا میخوابن. آخه من چجوری لاستیک نو تو این هوای گرم دا میکنه میکره که با امید این که 300-400 تومن تو جیبم پول دارم برم یه لاستیک کهنه بخرم، یه لاستیک سیم زده شو برای من میدن 800 تومن، اونم نمیدن، نیست. چه کار کنیم ما؟
به تازگی 4 کودک در روستای زیردان استان سیستان و بلوچستان هنگام کشیدن آب از گودالی به درون اون افتادن و غرق شدن. ویدیویی داریم از شکایت‌های یکی از اهالی این روستا از وضعیت بیابی.
دیار نیشهر، فرماندار نیشهر و مردم آب ابتدایی مراکی ندارن. با منطقه از و سیچاز و سیگانیچاز و انزام مردم حالت مرد، حالت تانه. الله مهربان آب این وقتی در نفتت که نزوی کنشکی و حدود زیردان و ته برماندار فاضلاز ترار و این چونکی ها فرمان کنه که معلوم آب دن و محل شهدازی چاد بدون آب رفتار و بدبختی آب نداری، یا آب شور یا که ورد نبی.
از بروجرد یکی از مخاطبان رادیو فردا ویدیویی فرستاده از شرایط دشوار خانوادهش. توضیحات بیشتر رو از زبان خود او بشنوید.
این سفره شام خانواده 4 نفری ماست از برکت حکومت جمهوری اسلامی. آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، کجایید ببینید دوم ایران چه وضعی دارن؟ دوشنبه 12 شهریور 97.
این هفته هم مثل چند هفته گذشته مالباختگان مؤسسه مالی کاسپیان در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند که تصاویرش رو با هم می‌بینیم. اگر دوست دارید ویدیوهای شما در این برنامه و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر بشه، میتونید با کمک تلگرام رادیو فردا به آدرس @فرداگرام ویدیوهای خودتون رو برای ما بفرستید. اما خواهش میکنم چند نکته رو رعایت کنید. هر ویدیویی که برای ما میفرستید به شکل افقی ضبط شده باشه و در پایان ویدیویی که برای ما میفرستید حتما بگید که این تصویر رو برای رادیو فردا فرستادید. اگر تاریخ ضبط تصویر رو هم دقیق اعلام کنید که خیلی بهتره. ممنون از شما که من رو در فرداگرام این هفته همراهی کردید. اما قبل از خداحافظی تصاویری ببینید از چالش یک رقص موسوم به سنی دیلر در شبکه‌های اجتماعی به خصوص اینستاگرام. روز و لحظه‌های خوبی داشته باشید.
ارمانن قزلاری نه سهملی دیر آی فیلم مردار سنی دیلر منی دیلر سنی دیلر سنی دیلر سنی دیلر Let's go.